است که میتونیم روش حساب کنیم. چرا میتونیم روش حساب کنیم؟ علاوه بر اقتدار، این یک ظرفیت هویت سازه، یک ظرفیت فرهنگ سازه. اگر ما بیایم بحث جناب آقای دکتر اگر در این زمینه باشه که ما بیایم بحث فرهنگ سازی ورود کنیم، سیانت از انحرافات بکنیم، این یک بحث درستی است. اگر مواظب باشیم که این مسیر به جایی نره که ببینید، چون یک همچین حرکتی طبعا یک عده مغرضانه میخوان تقابل بکنن و به انحراف بکشن، این ظرفیت عظیم رو به انحراف بکشن، این هدایت بشه و در واقع ازش یک جریان فکری در بیاد، این درسته. اما خود این ظرفیت یک هویت میسازه. هویت چی؟ هویت اسلامی، هویت دینی که فراتر از نژاد و قوم و جغرافیاست که به درستی
آقای دکتر هم بگیم مذهب.
بله همینطوره. شما اونجا در اربعین شما میبینید که کلدانی های عراق، ایزدی ها، کرد ها و سایر اقوام، از ملیت ها هم شما میبینید از نیجریه میاد، از امریکا میاد، از ایران، از عراق. حتی بعضی از ملیت ها به لحاظ قوانین خود عراق ممنوعیت داشتن، مثلا از افغانستان ها نمیذاشتن اینو بیان، از پاکستان به سختی اینا از طرق مرز غیرقانونی به زور میامدن اینا رو، خود افغانستان مرزشون قوانین مرزی عراق محدودشون میکرد، اینا میامدن از لبنان، از سوریه. ببینید یک جمعیت یعنی در واقع فراملی و فرامرزیه، این یک هویت فرامرزی تشکیل میده که این هویت با یک فرهنگ سازی دقیق میرسونه ما رو به تمدن سازی. این تمدن سازی منظور ماست. یعنی شما اگر دنبال اون ظرفیت هستید، میخواد ببینیم اون ظرفیت کجا به درد میخوره، در بحث فرهنگ سازی، هویت سازی و تمدن سازی هست که حالا تو بخشای بعدی باز میشه بیشتر بهش پرداخته بشه.
متشکرم آقای اسفندیار. جناب علی فرمودید که در مسیر این فرهنگ سازی و تمدن سازی که جناب شفیع اشاره کردند و ظرفیت هایی که اربعین ازش برخوردار هست برای اینکه عامل اتحاد جهان اسلام باشه، احیانا چه موانعی وجود داره، چه موانع داخلی وجود داره در خود دنیای اسلام که سد راه این اتحاد هست، چه موانعی در خارج از دنیای اسلام ایجاد میشه برای اینکه اتحاد اتفاق نیفته و امت واحده شکل نگیره.
بله خیلی متشکر. ببینید در رابطه با بحث اربعین، نکته که جناب دکتر مروجی اشاره کردند و حاجی شفیع هم به درستی بهش پرداختند، من هم موافق این دیدگاه هستم. فکر میکنم اگر اون پیشنهادی که مطرح میشه نسبت به این که ما بیایم NGO هایی رو ایجاد بکنیم، حالا فرقی نمیکنه چه در دوران خود در واقع مسیر پیاده روی اربعین، چه در واقع در دوران بعد از در واقع ایام اربعین، به هر حال NGO رو کیا باید درست بکنن؟ به هر حال یک پشتیبانی و حمایتی باید بشه که NGO ها بخوان شکل بگیرن. لذا رمز ماندگاری حرکت اربعین من فکر میکنم دقیقاً همون نکته خودجوش بودن و مردمی بودن این جریان هست که اگر ما این رو بخوایم ازش بگیریم، شاید در گردش دولت ها و حتی گردش حکومت ها اینها بخواد دستخوش تغییر بشه و بتونه این به این جریان و حرکت آسیب بزنه. اما
میتونم قطع میکنم، اصخایی میکنم چون مجبورم از غایب دفاع بکنم. من عرض کردم در خلال صحبت جناب شفیع، پیشنهاد آقای مروجی فکر کنم بود که بین دو اربعین اتفاق.
بله من ادامه داره بحثم. بله.
و فرمودن که NGO ها و اسمش روشه سازمان های مردم نهاد. بله. همون حالت مردمی فقط یک
تشکیلاتی میگیره
به خودش بله. میگیره یک نظم و نسقی داشته باشه برای که اون اتحاده و اون فرنگسازی اتفاق
بیفته. بله حالا من در ادامه بحث داشتم. ببینید امروز اصلا این داره اتفاق میفته، یعنی دوستانی که به بحث اربعین میرن وقتی برمیگردن قطعا دوستان بین المللی رو پیدا میکنن و این تعامل داره صورت میگیره و همون نکته هم که بنده در واقع عرض کردم امروز
خودشون فرمودن.
بله بله همینطوره. و اینکه من فقط نگران این جریان هستم، نگران اینم که نکند که دولت ها بیان و حضور مستقیم داشته باشن، که حضور دولت ها به صورت مستقیم میتونه لطمه جدی به این حرکت بزنه و این جریان رو به نوعی خچدار بکنه.
بله بله همین بود. بله هم مردم هم استقبال نمیکنه.
بله عرض من این بود که حواسمون به این نکته باید باشه و اگر این اتفاق در واقع این تعاملات بعد از اربعین همین الان هم وجود داره و حتی فراتر از اون خیلی جالبه در حالا نکته خوبی رو جناب دکتر مروجی اشاره کردن که حتی کسانی که در واقعه عاشورا در برابر امام وایسادن، همین ها شدن راویان عاشورا، همین ها شدن. و اتفاقا امروز هم همون رسانه هایی که مخالفین این جریان را انداختن، همون رسانه هایی که غربی ها را اندازی کردن، امروز شده بستر ترویج فرهنگ عاشورا. یعنی تو همون بستر، تو همون فضای مجازی در این اتفاق میفته.
تشریع آمریکایی و تسنن انگلیسی.
بله، حالا به هر حال ما در واقع از این ور فقط یه نکته ای رو داریم.
خیلی گفتم تشیع انگلیسی.
بله تشیع انگلیسی. بله. اما نکته ای که وجود داره در بحث اربعین، آسیب هایی که وجود داره، یک آسیب رو من اشاره کردم، این که ما دقت بکنیم دولت ها نقششون باید نقش تسهیلگری باشه، نقش حمایت باشه. ورود مستقیم به واقعه اربعین فکر میکنم میتونه آسیب های جدی رو در پی داشته باشه. لذا همین کاری که امروز داره انجام میشه، ویزا رو برمی‌دارن، اینکه میان مسیرهایی رو باز میکنن، اینکه میان در واقع تسهیل در رفت و آمد ایجاد میکنن، بحث حمل و نقل رو در واقع تسهیلگری میکنن، بحث رسانه که امروز همین برنامه‌ای که امروز داره تشکیل میشه به هر حال، و برنامه‌های دیگری که داره اتفاق میفته و تولید میشه و به شور و هیجان این اتفاق داره در واقع رقم میزنه، اینها همه به عنوان حمایت و تسهیلگری هست، نه ورود مستقیم، که در واقع درست هم هست، همین مسیر هم فکر میکنیم که مسیر درستیه. اما آسیب‌های دیگری که فکر میکنیم در اربعین ما دوچارش خواهیم شد، گاهی اوقات ما نمادهایی رو ایجاد میکنیم و برخی از مفاهیم و معناهای دینیمون رو در قالب یک نماد بلدش میکنیم و یواش یواش خود مفهوم رو کمرنگ میکنیم. همین اتفاقی که در خصوصا در واقع میبینیم که در قرآن اتفاق میفته، و به جای اینکه ما قرآن رو بخوانیم، تفسیر بکنیم، به معناش دقت بکنیم، صرفا این که بخوایم توی تاخچه های خونه بگذاریم، یا یه موقعی خانه عروس میرن قرآن رو اول ببرن، یا کسی مسافرت میخواد بره از زیر قرآن رد بشه، که این هم درسته، اما نه اینکه این حرکت به قدری بشه که معنا گم بشه. یکی از آسیب هایی که شاید در جریان اربعین ما بتونیم دوچارش بشیم بحث این است که در این حرکت عظیمی که داره اتفاق میفته و یک مدرسه کامل هست اونجا، شما تمام مضامین اخلاقی رو در اون حرکت دارید میبینید، بهش درستی هم اشاره کردن دوستان، که شما در واقع پیاده روی اربعین از ویترین خارج میشید و خود انسانه، مثل کودکی که از مادر متولد میشه و از بدن تولد بدون در واقع آرایش و بدون پیرایه هست و خود خودش هست. فکر میکنم در بحث پیاده روی اربعین انسان ها همین میشن، و ما فکر میکنم از خوبی های اربعینه که میتونیم بهش اشاره بکنیم که اونجا در یک لباسیم همه، و هر کسی هم که به موکه بی سر میزنه اونجا نمیگن که این ملیت بیاد یا ملیت دیگری نیاد، یا سفید نیاد سیاه بیاد، سیاه بیاد سفید نیاد. یعنی اونجا دیگه هیچ کدوم اینها معنایی نداره. اگر ما تونستیم این رو تسری بدیم به تمام سطوح زندگیمون و تمام جغرافیا، بتونیم از این ظرفیت اربعین استفاده بکنیم، اون وقتی که میتونیم بگیم اربعین داره در زندگی های ما ظهور و بروز پیدا میکنه، داره رسوخ به زندگی های ما پیدا میکنه، و این رو محدود در فضای پیاده روی اربعین نکنیم، طوری نشه که ما زمانی که از فضا و اتمسفر اربعین خارج شدیم برگردیم به اون خود قبلی، دوباره برگردیم به همون ویترینی که برای خودمون ساخته بودیم و در پشت این نقاب ویترین ما خودمون رو پنهان کردیم. فکر میکنم این آسیبه که ما فقط همه چیز رو خلاصه در اون ایام بکنیم. آسیب دیگری که شاید بتونیم بهش اشاره بکنیم، آسیب تحریف در اینجاست. شما به درستی اشاره کردید تشیع انگلیسی، که فکر میکنم ما اونجا روشنگری باید بکنیم. این نقش رسانه هست، نقش افرادی که در این جریان حضور پیدا میکنن، اندیشمندانی که در اونجا دارن حضور پیدا میکنن، اینها باید در واقع از این تحریف جلوگیری بکنن و حواسشون در واقع به این باشه که این واقعه به آسانی به دست ما نرسیده. امروز حکومتی بر عراق در واقع بر رأس کار هست که داره تسهیلگری میکنه در اینجا، و ایرانی حضور داره که داره این جریان رو در واقع بهش رونق میبخشه. این رو یه مقداری بتونیم بهش اشاره بکنیم. آسیب های دیگری هست که من در ادامه خدمتتون در واقع اشاره خواهم کرد.
بسیار خب، ما چون به اذان داریم نزدیک میشیم، اذان مغرب و فوت تهران، من با اجازه مهمونان گرامی بحث جدیدی رو باز نکنم، فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم، و انشالله بعد از اذان مغرب و فوت تهران و مناجات و ادامه گفتگوی سیاسی با شما عزیزان شنونده همراه خواهیم بود. همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، پل‌های ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو سامانه پیامکی 301035 هست و تلفن 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از شنونده از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که در برنامه گفتگوی سیاسی مشارکت داشته باشید، دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه مطرح بفرمایید و حتی اگر سوالی هم از مهمانان برنامه داشته باشید در خلال برنامه میتونید به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید 301035 و حتما از مهمانان پرسیده خواهد شد. با ما همراه باشید، فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم و انشاءالله بعد از اذان با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال
يا ذا
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان 18:13 دقیقه خواهد بود.
یا ذا الجلال یا ذا الجلال والاکرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال
يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال
يا ذا الجلال
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن استاد مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
و عبادات شما عزیزان شنونده و با امید به اینکه ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی داریم نقش و جایگاه اربعین حسینی در ایجاد اتحاد و تمدن سازی نوین اسلامی. با ما همراه باشید. بخشی رو هم کارن من آماده کردن با هم میشنویم و باز میگردیم گفتگو با مهمانان برنامه رو پی میگیریم.
وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ راقیمای اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرن. اربعین از روز اول هم که اربعینی به وجود آمد، اولین اربعین اهمیتش به همین اندازه بود. اهمیت اربعین این بود که رسانه پرقدرت عاشورا، اربعین اول رسانه پرقدرت عاشوراست. از روز عاشورا تا روز اربعین که روزی است که اهل بیت برگشتن بنابر یک روایت به کربلا، این 40 روز 40 روز فرمان روایی منطق حق در میان دنیای ظلمانی حاکمیت بنی امیه و صوفیانی ها بود. رسانه حقیقی فریاد زینب کبرا، فریاد حضرت سجاد، در کجا؟ در کوفه، در شام، در اونجایی که ظلمات محض بود. اینها بزرگترین رسانه بود. همینها بود که عاشورا رو نگه داشت، همینها بود که عاشورا رو به امروز رسوند. این روز اربعین ماجرای اربعین تاریخش و ریشش اینه.
یک بار دیگه فررسیدن اربعین حسینی علیه السلام رو محضر شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم با گفتگو سیاسی امروز که به موضوع اربعین حسینی اختصاص داره با ما همراه باشید. حجت الاسلام سید محمد حسن شفیعی، پژوهشگر حوزه گفتگوی ادیان و تمدن ها، و دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری، رئیس مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای شفیعی، قبل از اذان درباره ظرفیت های اربعین در ایجاد اتحاد اسلامی صحبت میکردیم و مسیری که میتونه کمک بکنه نوعی تمرین جهانی باشه برای تشکیل امت واحده.
بله، خب عرض کردم یک نوعی تمرین برای تشکیل امت واحد است. خب در سیر تاریخی کلید رو خود آقا ابی عبدالله در واقع دست امت اسلام دادن، یعنی حرکت جهادی و حرکت ایثارگری رو خود ایشون از خودشون و خانواده خودشون شروع کردن و همونطور که عرض کردم در یک تحلیل در واقع سیاسی از تاریخ ائمه اطهار، اون تاریخ رو ما میتونیم به شکل یک بدنه نگاه کنیم، نه به صورت اجزاء مستقل. در واقع حیات اهل بیت رو به عنوان یک بدنه و یک هیکل واحد تصور کنیم که هر یک از اجزاء اون در زمانه خودشون و در واقع اون رسالت و مأموریت خاص خودشون رو برای هدف واحد انجام دادن. لذا زمینه‌های تمدن همونجا شکل میگیره. ابی عبدالله کلید رو همونجا میزنن و شمع رو همونجا روشن میکنن، همونطور که در بیانات مقام معظم رهبری هم هست، اولین اربعین مهمترین اربعینه و کار شروع میشه، کار رسانه‌ای در واقع شیعه شروع میشه از همونجا و در واقع تا به امروز میکشه و شعار حب الحسین یجمعنا یک شعار تمدن ساز است. این جمعیتی که شما میبینید و عرض شد که این جمعیت جمعیتی است که ظرفیت هست، این ظرفیت یک ظرفیت فرهنگ ساز و این فرهنگ یک فرهنگ هویت ساز هست، این در واقع منجر به یک تمدن میشه و این تمدن داخلش عناصر اجتماعی هست، عناصر فرهنگی هست، یک پیشینه تاریخی مشترک هست، پیشینه تاریخی صدر اسلام و تاریخ تشیع هست، تاریخ مشترک ژئوپلیتیک در واقع کشورهای منطقه هست که ما با عراق، با سوریه، با لبنان، اینها تاریخ مشترکی رو در اسلام داریم، همه اینها فرهنگ مشترک اسلامی رو داریم و اینها باعث میشه در ایام اربعین همه غبارهای قومیتی و نژادی و همه غبارهای سیاسی که روی این فرهنگ زلال اسلامی نشسته همه اینا کنار بره. یعنی همونطور که دوستان اشاره کردن، جناب دکتر مروجی هم اشاره کردن، اونجا دیگه افراد شخصیت‌های حقوقی خودشون رو کنار میگذارن، اونجا من واقعی افراده، یک هویت ایمانی هست، افراد اونجا میان و با هم یک ارتباطاتی رو میگیرن که شما میبینید طرف در عراق میاد و بعد تو ایران اون یه تعاملاتی شکل میگیره، آدم‌های عادی بدون اینکه بعضا زبان همدیگر رو بدونن با ایما و اشاره با هم رفت و آمد میکنن، حتی تعاملات و ارتباطات حقوقی، ازدواج، چه میدونم معاملات اقتصادی شکل میگیره. اینها باعث میشه که اون در واقع ارتباطات کم کم سرایت پیدا کنه به و در سطح وسیعی جامعه اسلامی شکل بگیره، تمدن اسلامی اینجا کلید بخوره و فرهنگ اسلامی روز به روز غنی‌تر شه و چون سالانه داره اتفاق میفته روز به روز به غنای این کار افزوده میشه. توجهات هم هر روز به روز به خاطر همین به این قصه در واقع جلب میشه. نکته ای که هست این که این فرهنگ اربعین ژئوپلیتیک منطقه رو به هم زده، یعنی تمام نقشه های چرا دارن بحث رسانه ای اینو بایکوتش میخوان بکنن ولی نمیتونن؟ چون اینها برنامه داشتن بعد از 11 سپتامبر، اینها برنامه داشتن که جهان اسلام رو در واقع یک کنجی قرار بدن. یا بحث برنامه های تفرقه افکنی، داعش یکی از این نقشه ها بود. بحث خاورمیانه، تجزیه خاورمیانه یا طرح خاورمیانه جدید، اینها چیزهایی است که با اربعین ما این اربعین ما این ظرفیت رو داره که این نقشه ها رو نقشه برآب کنه. چرا؟ چون یک اتحادی شکل میگیره. این ظرفیت اربعین ظرفیت عظیمی است، ما این ظرفیت رو نباید دست کم بگیریم.
چکرم آقای اسفندی، خدمت جناب عالی باشیم. ادامه بحثی که در بخش قبل داشتید، آسیب هایی که احیانا در این مسیر وجود داره و ضرورت داره که مراقبت نسبت به اونها صورت بگیره برای مقابله با این آسیب ها و موانعی که در برابر استفاده از این ظرفیت هایی که توضیح داده شد که میتونه منجر به اتحاد اسلامی باشه ایجاد ما نمی کنن.
بله، ببینید، در رابطه با بحث موانعی و در واقع شاید بگیم تهدیدهایی که در این عرصه وجود داره و میتونه این جریان رو در واقع از مسیر خودش منحرف بکنه و به سمت سوی دیگری ببره، من فکر میکنم جریان نفوذ هست و این رو ما باید خیلی جدی بگیریم. که به هر حال میدونید که نفوذ به این گونه نیست که طرف با تابلویی بخواد بیاد حاضر بشه. ما امروز تشیع انگلیسی که امروز داره تو این جریان ورود میکنه و در واقع به نوعی یک حرکت جدیدی رو و یک در واقع با یه بیان جدیدی و حرکت جدیدی رو از تشیع داره ایجاد میکنه، میتونه آسیب‌های جدی رو داشته باشه. ما در گذشته شاهد بودیم که برخی از کنسولگری ها حتی در خود ایران اقدام میکردن به پخش قمه برای در واقع با اینکه هیچ ربطی هم به اسلام نداشتن و حالا از سر در واقع لباس دوستداری مذهب و مردم میان قمه توضیح میکنن، یا اتفاقاتی که حتی ما توی هند در واقع شاهدیم که میان و برای اینکه مردم رو از مسیر دینی خودشون منحرف بکنن میان انجام میدن. لذا من فکر میکنم این جریان نفوذ در بحث این حرکت اربعین رو ما باید جدی بگیریم و انحرافاتی که امکان داره از این مسیر در این حرکت در واقع ایجاد بشه. بحث بعدی که فکر میکنم خیلی اهمیت داره، بحث حالا حاجای شفیع به نوعی خیلی لطیف از کنارش گذاشتن و اشاره جزئی داشتن، بحث قومیت گرایی ملیت گرایی هست که ما باید حواسمون باشه در حرکت اربعین همه ما زیر چتر امام حسین علیه السلام هستیم. ما امام حسین برای شیعه نیست، امام حسین برای اسلام نیست، برای تمام مردم دنیاست. و زمانی که ما میگیم امام عصر قرار بیاد حکومت جهانی تشکیل بده، قرار نیست حکومتش در برای شیعیان تشکیل بده. حکومتی است که تمام ملت‌های جهان رو زیر چتر خودشون خواهند گرفت و اون طعم زیبای عدالت رو برای همه در واقع به ارمغان خواهند آورد. ما باید دقت بکنیم و فکر میکنم اون چیزی که شاید برای ما آسیب تلقی بشه، آسیب جدی باشه، این که ما بیایم ملیت رو و هم بحث در واقع جغرافیا رو تأثیر بدیم در بحث امام حسین علیه السلام و این حرکت و بیایم امام حسین علیه السلام رو مصادره بکنیم. و فکر میکنم این تهدید خواهد بود که ما بیایم به نفع خودمون بزرگان دینمون رو مصادره بکنیم، در صورتی که اینها برای نجات بشریت اومدن. و حتی امام حسین علیه السلام میفرمایند اگر دین ندارید آزاده باشید، یعنی همه رو داره دعوت به آزادمردی و آزادگی میکنه و از یوغ استعمار، از یوغ در واقع ظلم و ستم در واقع دعوت میکنه که خودتون رو برهانید و بیایید و به عنوان آزاد مرد زندگی بکنید. لذا این رو هم من فکر میکنم یکی از در واقع آسیب هایی است که ما باید نسبت بهش دقت بکنیم. این حرکت حرکت عراقی نیست، در جامعه عراق درسته در فضای عراق اتفاق میفته، ولی این حرکت حرکت عراقی نیست، این حرکت حرکت ایرانی نیست، این حرکت حرکت صرفا شیعی نیست، حرکت امت اسلامی است و حرکت آزادی خواهان و عدالت خواهان در جهان هست که ما این رو باید بهش توجه بکنیم. کما اینکه اشاره کردن دوستان که در حرکت اربعین ما افراد مختلف رو از قومیت ها، ملیت ها و در واقع ادیان مختلف میبینیم که حضور پیدا میکنن، ورز ارادت دارن و حتی در واقع در کشورهای خودشون حتی اگر نتونن حضور در این حرکت هم داشته باشن، این ایام رو پاس می‌دارن و بهش احترام می‌گذارن. ولذا فکر می‌کنم ما این رو باید نسبت بهش دقت بکنیم که این هم می‌تونه در واقع از جمله آسیب‌ها باشه که بخوایم ما اربعین و عاشورا را مصادره بکنیم برای خودمون و دیگران رو در ذیل این پرچم نبینیم.
ممنونم جناب عالی. در زمینه موانع پیش روی این اتحاد و استفاده از این فرصت و ظرفیت نکته دارین بفرمایید.
جناب دکتر به درستی اشاره کردن و این یک بحث دقیقی است.